بوده که به خاطر منفعت و سود مادی در دوران جنگ قطعات معیوب رو به فروش رسونده و خب باعث کشته شدن تعداد زیادی خلبان و در نهایت کشته شدن فرزند خودش میشه. این بسیار بسیار مهمه، یعنی ما با کشته شدن تعداد زیادی از افراد سر و کار داریم، هم فرد خانواده او، پسر او، و هم افراد جامعه. اما شخصیت اخلاقی او هم در میان جمع کشته شده. یعنی بحث مهمیه. آدم ها به او بی اعتماد هستن، او بی آبرو هست، او بی اعتبار هست. در واقع جسم او زنده است، مشغول فعالیت روزانه هست، اما به لحاظ هویتی، به لحاظ اعتباری و به لحاظ ارزش‌های اخلاقی او یک فرد مرده و کشته شده هست. یعنی هیچ گونه حیات اخلاقی و هویتی نداره. بنابراین یک سری عوامل و مؤلفه‌هایی باعث این انتخاب اشتباه او هم شدن، چون میلر کارهاش انعکاس دهنده شرایط اجتماعی و فرهنگی آمریکا هست و عملاً این متن داره در یک بستر کلان اتفاق میفته، یعنی شرایط اجتماعی که بر انسانها تأثیرگذار هست و گاه میتونه اونها رو از مسیر عادی خودشون خارج کنه، مسیر عادی اخلاقی و انسانی خارج کنه و در نهایت منجر به سقوط ارزش‌های اخلاقی بشه.
ممنونم از شما. درسته، ارزش‌های اخلاقی در جامعه سرمایه‌داری ایالات متحده در اون دوران در حال حاضر خیلی در حال فروپاشی است، همونطور که می‌دونیم و می‌بینیم. در آثار میلر جناب آقای حیدری اون رویای امریکایی و اون جهان سرمایه‌داری رو همیشه به نقد می‌کشه با جریان فکری که دنبال می‌کنه، با اون دیدگاه سیاسی که دنبال می‌کنه. در این متن چگونه است؟ در این متن ادامه دیگر متن‌هاش هست و این نگاه نقادانه او به جهان سرمایه ادامه پیدا کرده.
بله، دقیقاً توی این متن و خیلی از متن‌های دیگه میلر ما این رگه رو می‌بینیم که به خوبی هم میلر واقعاً بهش پرداخته. خیلی زیبا، همینطور که آقای دکتر گفتن، قابل بست به کل تاریخ، به کل زمان زندگی بشر، نمیشه توی مقطع خاص محدودش کرد. و این نقد سرمایه‌داری میخواد بگه که، خیلی به زبان ساده‌تر بگم، اونی که وضعش خوبه اصلا به دیگران فکر نمی‌کنه، به زیر دست خودش فکر نمی‌کنه. حالا میخواد یه مقدار سرمایه داشته باشه، میخواد خیلی سرمایه دار بزرگی باشه، مهم اینه که این فاصله طبقاتی باعث میشه که دیگه به اون پایین دست خودش نگاه نکنه و این خیلی بده. اتفاقی که تو سرمایه‌داری تو دنیا افتاده همینه. تو این نمایش هم همین اتفاق میفته. یعنی کارخونه داره ما فقط به یک چیز فکر میکنه، این که این باید جنسش فروش بره، این نباید کارخونش بخوابه، نباید سرمایش از بین بره، اصلا به بعد ماجرا فکر نمیکنه. اصلا با اینکه خیلی مهمه که ابزاری تولید شده که خیلی حیاتیه، توی هواپیما استفاده میشه، نقصش میتونه یه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه، ولی اصلا براشون مهم نیست. ترجیحش اینه که به سرمایهش فکر بکنه. موقعی که این اتفاق لو میره، باز این سرمایه میاد به کمکش، به کمک سرمایه میتونه خودشو و دوز و کلک میتونه خودشو از اون ماجرا نجات بده. وقتی که خلاص میشه، شریکش میره توی زندان و خودش آزاد میشه، میاد بیرون، باز دوباره برمیگرده دنبال سرمایه‌داری خودش، همون زندگی که بهش عادت داره، همون زندگی که بهش خو گرفته، و دوباره میخواد همون سیستمو پیاده بکنه و فکر میکنه که آقا این چرخه سیاستمداری باید برای اون ادامه داشته باشه و همینطور این روند باید توی زندگی براش ادامه داشته باشه. در حالی که توی بخش قبل گفتم یه بخشی از خطاها و اشتباهاتی که ما تو زندگی انجام میدیم میتونه تا ابد، تا پایان عمر گریبان ما رو بگیره و یه جایی ما رو از کار بندازه، ما رو نابود بکنه، برای اینکه آقا خطایی انجام دادیم و خیلی ساده و راحت از کنارش گذشتیم. این نقد سرمایه‌داری به نظرم که خیلی خیلی خوبه، چون همیشه توی جوامع مختلف وجود داشته و حالا تو بعضی از جوامع خیلی پررنگ‌تره، مخصوصا مثلا توی جامعه آمریکا، چه قدیمش چه الانش که نگاه بکنیم می‌بینیم خیلی پررنگ‌تر حتی از قبل شده و این اختلاف طبقاتی که باعث شده پول عامل خوشبختی باشه، پول تصمیم گیرنده باشه توی خیلی از موارد، واقعا این سرمایه داری رو به یک معضل جهانی تبدیل کرده به نظر من.
درسته. بسیار ممنونم از شما بابت نگاه زیبایی که به این متن داشتید. بخشایی از نمایش همه پسران من که دوستان من در رادیو نمایش آماده کردن رو با هم بشنویم. در کنار ما بمانید با نبض کتاب.
حالش خوبه، نگاش کن مثل ارواح میمونه.
حالم خوبه کیت.
الان برات یه سندویچ درست میکنم.
من واقعا گشتم.
گوش کن، گوش دارم. توت فرنگی فریز شده و یه خوردم
گلابی. یکی منم کمکتون میکنم.
قطار 8:30 راه میفته. رانی
هانی میخوای بری؟
نه مادر، اون نمیره.
خب کریس اگه نمیتونم بمونن اسرا.
نه مسئله فقط جورجه، اون طوری تنظیم
کرده. یه دقیقه اجازه بده کریس.
اگه میخوای بری همین حالا میرسونم به دیسکا، اما اگه میخوای بمونی بحث بی بحث.
چرا باید بحث کنه؟ ما با جورجی بحث نداریم. آخه برای چی باید با هم بحث کنیم جورجی؟
بابا به به، ببینی کی اینجاست. جورجی، خوشحالم میبینمه. خوشحالم.
حالتون چطوره؟
خوبم. پیر شدی جورج، شامو که با ما میخوری. میخوام بریم لب ساحل دریا.
نه باید برگردم نیویورک.
الان تلفن میکنم یه تاکسی برات بیاد.
خیلی بد شد که نمیتونی بمونی. بشی جورجی، بشی بشی. کیت، به نظر تو جورجی حالش خوبه؟
به نظر من که افتضاحه.
بنده هم همینو گفتم. به نظر افتضاح میای جورجی.
از ایسکا که میومدم کارخونتون رو دیدم، این جنرال موتورز شده.
ای کاش بود، ولی نیست. بشین جورجی، بشین بشین بشین. شنیدم بالاخره رفتی پدرتو دیدی.
بله، امروز صبح. الان چی میسازیم؟
یک کم از همه چی دیگه. زود پس قطعات ماشین لباس شویی. خب پدرت چطور بود؟ اوضاعش خوبه؟
نه خوب نیست کلر.
باز قلبش که نیست ها؟
هم قلبش هم روحش، همه چیز کلر.
جورج نظرت چیه بریم خونه قدیمیتونو ببینیم؟
آه بذار بشینه.
توی استرجی میدم با پدرت حرف بزنم.
آره تازه گیرش آوردیم. جورج آدم بدبخت بیچاره اگه خطایی بکنه قلاویزش میکنن، اما آدم کله گنده رو سفیر میکنن. ای ای ای، کاش به من ندا داده بودی که میخوای بری پیش بابات.
نمیدونستم براتون مهمه.
خب از یه لحاظ مهمه. دلم میخواد استیو بدونه تا جایی که به ما مربوطه جاش پیش ما محفوظه. دلم میخواد اینو بدونه.
اون از شهامتتو متنفره، میدونستی؟
آه حدس میزدم، اما اینا هم عوض میشه.
استیو هیچ وقت اینطوری نبود.
حالا اینطوریه. دلش میخواد همه کساییو که تو جنگ پول و پلهی به هم زدن بذاره سینه دیوار.
پس به اندازه یه جنگ گلوله لازم داره.
اما بهتره یه گلولم به دستش نرسه.
آخ شنیدنش آدمو ناراحت میکنه.
چرا؟ انتظار داشتی چه حسی نسبت بهتون داشته باشی؟
غصه میخورم از این که میبینم عوض شده. این مردو من 25 سال میشناسم. 25 سال هیچ وقت خطاشو گردن نگرفت. تو اینو میدونی جورج؟
خب من
خودت خوب میدونی. هرچند اونطوری که اومدی اینجا به نظر نمیرسید یادت باشه. منظورم مثل سال 1937 که کارخونم اون تو فلوت بود، هیتلر رو دو روز روشن گذاشت و نزدیک بود هممون رو منفجر کنه. اون دفعه حاضر نشد قبول کنه. من مجبور شدم یه میکانیکو اخراج کنم تا آبروی اون حفظ بشه. تو یادته؟
آره.
فقط میخوام یادت بیارم مشت نمونه خرواره. مثل اون دفعه که اون پولو داد به فرانی تا سهام نفت بخره.
کلر اینو میدونم، ولی
بعد وقتی سهام پایین اومد فران کلن و نفید کرد. تقصیر فران چی بود ها؟ چی بود؟ فران به حرف اون گوش کرده بود. خوبه این چیزا یادت ببونه بچه.
من همه اینا رو میدونم.
بعضی ها هستن که اگه سر همه عالم آدم بالای دار بره گناهشونو گردن نمیگیرن. تو میفهمی من چی میگم جورج؟
تاکسی تو راهه. جورج میخوای آبی به صورتت بزنی؟
اصلا چرا حالا بره؟ نصف شب برو جورجی، شامو با ما بخور.
آره جورج چه عیبی داره، ما میخوام کنار دریاچه شام بخوریم و یکم خوش بگذاریم.
از این که با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید از شما شنوندگان رادیو نمایش سپاسگزارم. از صمیم قلب آرزوی سلامتی برای شما عزیزان دارم. جناب آقای دادخواه، درباره مفاهیمی که در نمایشنامه همه پسران من مستتر هست، خیلی مفاهیم بزرگی هم هست، نقد سرمایه‌داری، خانواده، ارزش‌های خانوادگی، بحث وجدان، به چه صورت این مفاهیم رو میلر داره به ما بازتاب میده؟
خب همونطور که اشاره فرمودید و آقای حیدری بزرگوار هم در بخش‌های پیشین به اون اشاره فرمودن، این نمایشنامه عملاً یک نقد نامحسوسی داره به نظام سرمایه‌داری. یعنی در بعد دیگه ما میتونیم کارهای میلر رو، حتی همین اثر رو، نقدی بدونیم بر رویای آمریکایی که خب بعد از جنگ ترویج میشد و تبلیغ میشد. خب آنچه که باعث این لغزش ها و خطاها میشه و باعث سقوط ارزش های انسانی و اخلاقی میشه، همین سازوکارهای نظام سرمایه‌داری هست که خب بیشتر به پول، کسب درآمد و منافع مادی فکر میکنه و در چنین شرایطی مسائل اخلاقی و انسانی اهمیت زیادی دیگه ندارن، یعنی فاقد اهمیت میشن و اهمیت اساسی حول محور کسب منافع مادی هست. خب در اینجا هم عملاً شاید چنین رویه ای، یعنی چنین اتفاقی که اول نمایشنامه رخ میده به خاطر همین مسئله هست، یعنی برای کسب سود بیشتر، درآمد بیشتر، حتی از گفتن حقیقت هم سرباز میزنه. این خیلی مهمه، یعنی جوکلر تا میانه و حتی بعد تا انتهای نمایشنامه هم حقیقت رو کتمان میکنه تا اینکه برملا میشه، نامه پسر او بازخوانی میشه و همه مسائل به نوعی هویدا میشه و آشکار میشه. خب عملاً چنین فردی باز به دنبال کسب ثروت و سرمایه بیشتری هست، یعنی دوست او روانه زندان شده، گناهکار شناخته شده و حالا او تبرئه است و درگیر کسب ثروت هست و خب خیلی از مسائل براش ارزش نداره، یعنی اون وجدان فردیش و اون اخلاقیات برای او مرده و به کنار میره وقتی که مدام تأکید و تمرکزش بر سرمایه است. بحث بعدی که این متن داره مطرح میکنه، نقدی است بر ارتکاب جرم و زیر پا گذاشتن اخلاقیات. اگر هر کسی هنگام ارتکاب به جرم یا یک عمل غیر اخلاقی فکر کنه که قربانیان این انتخاب او یا تصمیم او میتونن فرزندان او هم باشند یا مثل فرزندان خودش باشند، دیگه شخص جنایت نمی کنه. یعنی اگر من تصمیم بگیرم به یک کار غیر اخلاقی یا یک کار غیر انسانی و بدونم پیامدهای اون متوجه من، خانواده من و فرزند من میشه و این مکافات عمل گریبان من رو میگیره، آیا واقعا باز هم این جنایت رو من مرتکب میشم یا نه؟ بحث بعدی بحث مسئولیت پذیری افراد در برابر انتخاب هاشونه، یعنی پیامدهای انتخاب‌های فردی رو داریم و پیامدهای اجتماعی رو. فرد در برابر اجتماع، خانواده و حتی نسل‌های بعدتر هم مسئول هست، یعنی فرد باید مسئول انتخاب‌های خودش باشه. انتخاب افراد درسته که فردی هست، اما میتونه در شرایط کلانتر شرایط اجتماعی رو تحت تأثیر قرار بده، ساختارهای اجتماعی رو دگرگون بکنه. خب نکته مهمی که این متن داره مطرح میکنه، لزوماً فروپاشی یک خانواده و بی‌اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر نیست، بلکه یک بازتاب گسترده‌تر از زوال اخلاق در جامعه هست، در جامعه ای که آرتور میلر داره در اون زیست میکنه، مشاهدگر هست و حالا داره یک انعکاسی از اون شرایط اجتماعی رو برای ما ارائه میده. مسئولیت پذیری و تعهد مقوله مهمی هست که در برابر منافع شخصی قرار میگیره و عملا ما میبینیم که جو به خاطر منافع شخصی و فردی خودش یک کل و یک جامعه رو نادیده میگیره، در برابر قانون و جامعه قرار میگیره و بعد میبینیم تبعاتش یا این شعله های آتش به نوعی گریبان او رو هم میگیره، متوجه خودش میشه. او میخواد حقیقت رو پنهان بکنه، ولیکن حقیقت هیچ وقت پنهان شدنی نیست و بالاخره یک موقعی به وقت خودش آشکار میشه، اما وقتی هستش که آسیب‌های روحی و روانی به جامعه وارد شده که خب این زخم‌ها جبران ناپذیر هستن، یعنی درمان ناپذیر هستن، التیام بخشی برای اون نمیتونیم پیدا بکنیم.
درسته، ممنونم ازتون جناب دادخواه بزرگوار. همونطور که فرمودید یک نکته خیلی ظریفی رو اشاره کردید به اینکه اگر ما یک مسئله اخلاقی رو زیر پا بگذاریم، اگر اینطور بهش نگاه کنیم که خانواده خودمون، فرزندان خودمون درگیر اون خطا بشن، بعد برخورد ما چطور خواهد بود با اون واقعیت؟ واقعا نکته اخلاقی خیلی بزرگی است که اگر در جامعه هر کس به این مسئله اشاره کنه، فکر کنه، خیلی از تصمیمات رو شاید نگیره. سوال من هم درباره همین هست آقای حیدری. یک جایی از اشتباهات صحبت کردیم، از خطاها. می‌خواستم ببینم میلر این خطاها رو چطور مطرح می‌کنه؟ پذیرش این خطا در خانواده و جامعه چطور هست؟ چون تمام افکار این خانواده در اینه که اون رو یک جوری نادیده بگیرن، خطای بزرگی که داره اتفاق میفته رو نادیده بگیرن. به چه صورت هست در این نمایش؟
توی بخش قبلی صحبتان اشاره کردم، آقای دکترم به خوبی توضیح دادن بخش اخلاقی ماجرا رو، ولی نکته اساسی اینه که موقعی که یه خطای اتفاق میفته، اگر از یه غریبه باشه ما یه جور واکنش نشون میدیم، موقعی که این خطا از یه آشنا، یه خودی سرزده باشه، یه مدل دیگه واکنش نشون میدیم. بزرگترین نکته به نظر من قابل توجهه، حالا خیلی موارد قابل توجه زیاد داره این متن، یکی از مهمترین نکاتش اینه که میخواد بگه از کسی خطا سر میزنه که کسی توقعشو نداره، کسی باور نمیکنه. اصلا تو جاهای مختلف نمایش ما میبینیم که اصلا باورشون نمیشه که بزرگ خانواده، پدر خانواده بخواد یه همچین خطایی رو انجام بده. آدمی که بچه هاش میگه قهرمان من بودی، من فکر میکردم تو مثلا بزرگترین آدم زندگی منی. پدر برای بچه ها توی خانواده یه نقش اسطوره‌ای داره، یعنی احساس میکنن که هر جایی احتیاج به کمک داشته باشن، هر جایی احتیاج به همراهی داشته باشن، پدر هست و امکان نداره اصلا از کسی با جایگاه پدر خطایی سر بزنه. و همه تلخی این داستان برای اینه که این اتفاق تو خانواده میفته، یعنی اگر این اتفاق توی یه اداره افتاده بود، اگر توی سازمان این اتفاق افتاده بود، شاید انقدر تلخ نبود. این اتفاق توی خانواده افتاده، خانواده‌ای که باید در کنار هم بودن، باید خوشبخت بودن و خیلی چیزهای دیگر با هم تجربه کنن، حالا بینشون یه شکافی اتفاق میفته چون باور این قضیه که یه همچین خطایی، همچین اشتباهی از بزرگ خانواده و پدر خانواده سرزده، برای همه غیر قابل قبول و غیر قابل پذیرشه.
ممنونم از شما جناب آقای حیدری. درسته، بعضی اشتباهات همونطور که در قسمت‌های قبل هم گفتیم، در بخش‌های گذشته گفتیم، قابل بازگشت و جبران نیستن. بخش‌هایی از نمایش همه پسران من رو در کنار ما بشنوید. با ما بمانید با نبض کتاب.
سردت نیست؟
نه نه، خب بیا بشین اینجا.
میخوای یه قهوه برات درست کنم؟
نه، ساعت چند؟
نزدیک 3.
چطور من این همه وقت خوابیدم؟
جیم مجبور شد بهت یه آمپول بزنی تا آروم بشی.
پلیس هنوز نیومده؟
نه، معلوم نیست تو این هوا کجا اومده.
تو لازم نکرده نگران اون باشی. برگرد نیویورک. اوضاع رو از این بدتر نکن.
ولی
اون نامرم همین حالا بیار بسوزون.
چی میگی کیت؟
نباید کریس و کلر اونو ببینن.
ولی اون نامه لری.
همین که گفتم. نامه رو بده به من.
نمیتونم این کارو بکنم.
گفتم بدش به من.
چه کار میکنی؟
خودم.
کریس.
کریس.
کجا بودی سرداب؟ خیس شدی.
کجا دام گشتم. فکر میکردم تو رفتی.
کجا برم؟ جایی ندارم برم.
پدر کجاست؟
توی اتاقش دراز کشیده.
بشین هر دوتون. من هر چی رو باید گفته بشه میگم.
من صدای ماشین رو نشنیدم.
گذاشتمش تو بار.
جیم همه جا رو دنبالت گشت.
مادر من از اینجا میرم. یه چند تای شرکت تو کریبلند هست. فکر کنم بتونم یه کاری اینجا دستت بکنم. منظورم اینه که برای همیشه میرم. هنی میدونم به چی فکر میکنی. آره من بزدلم. من توی این خونه بزدل بار اومدم چون به پدرم شک کردم ولی هیچ کاری نکردم. اگه چیزی که الان میدونم اون شبی که از جنگ برگشتم خونه میدونستم، اون الان تو اتاق دادستان منطقه بود. خودم میبردمش اونجا. ولی الان اگه چشمم بهش بیفته، تنها کاری که ازم برمیاد گریه کردن.
چی داری میگی کریس؟
میتونستم بندازمش زندون مادر. اگه هنوز آدم بودم مینداختمش زندون. ولی چه کنم که حالا واقع بینم. شما واقع بین بارم آوردی.
بایدم باشه.
سگای توی کوچم واقع بینم. اون تن لشایم که وقتی می جنگیدیم پا گذاشتن به فرار واقع بین بودن. فقط اونایی که مردن واقع بین نبودن. ولی حالا منم واقع بینم. توف بین. من از اینجا میرم. همین حالا.
منم باهات میرم.
نه آنی.
کریس من توقع ندارم تو اقدامی علیه پدرت بکنی.
توقع خواهی داشت.
قسم میخورم که هیچ وقت نداشته باشم.
ته دلت همیشه داری.
پس کاری که باید بکنی بکن.
چی کار بکنم؟ چه کاری هست که میتونم بکنم؟ تمام دیشب و امروز فکر کردم که به چه دلیلی میتونم آزارش بدم.
دلیل هست.
چی؟ اگه بندازمش پشت میله ها مرده زنده میشه.
نه ولی
پس برای چی باید این کارو بکنم؟ اونجا هر کی مثل سگ رفتار میکرد با گلوله میزدیمش. ولی اونجا شرافت واقعی در کار بود. برای حفظ چیزی اون کارو میکردیم. ولی اینجا سرزمین سگای بزرگه. اینجا قرار بر دوست داشتن آدم ها نیست. قرار بر خوردن آدم هاست. اصل بر اینه. اساس زندگی ما همین یه اصله.
از اینکه با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم. به بخش جمع‌بندی برنامه رسیدیم. در بخش جمع‌بندی یک نمای کلی از تحلیل‌ها به شنوندگان ارائه میدیم. جناب دادخواه مطالبتون رو برای این بخش بفرمایید از شما ممنون میشم.
خب همه پسران من رو میتونیم یکی از متون اجتماعی معاصر در نظر بگیریم که به بهترین شکل در حال بازتاب و انعکاس شرایط اجتماعی هست. یکی از مسائلی که در این متن شاید نقد شده جنگ هست، پدیده‌ای که عامل تغییر در شرایط زندگی انسان‌ها هست. به هر حال فارغ از انتخاب اشتباه جو کلر، خود اون جنگی که بر افراد اون جامعه تحمیل شده به نوعی پدیده‌ایه که مورد نکوهش قرار میگیره. حالا خلبانهای زیادی کشته شدن، پسر خانواده کشته شده و عملاً خیلی از شرایط عادی و روال عادی زندگی رو تحت شعاع قرار داده و از مسیر اصلی خودش خارج کرده. آقای حیدری به یه نکته خوبی اشاره کردن که فکر میکنم حالا دوباره من تأکید بکنم بد نیست. مفهوم ارزشمند بودن پدر و انسان اجتماعی اینجا خدشه‌دار شده. یعنی از اون جایگاه والایی که داره که قهرمان یک زندگی بزرگ یک خانواده است، اون ابهت به نوعی به خاطر خطایی که انجام داده و عملا از یک جبر اجتماعی شاید نشأت گرفته، اون رو تحت شعاع قرار داده و عملاً تعریف دیگری رو ما در این نمایشنامه از این کاراکتر داریم که به هر حال قابل تأمل هست و همه این موارد دست در دست هم میده که این اثر رو اثری بدونیم که ناقل قضاوت اخلاقی هست، جزء متون اجتماعی هست که به بهترین شکل داره انعکاس میده شرایط اجتماعی رو با زبان واقع گرایانه و قصه گو و سویه های اخلاقی که میتونه برای همه زمان ها کارکرد داشته باشه و قابل بازخوانی و تفسیر باشه.
ممنونم از شما جناب آقای دادخواه بزرگوار. جناب آقای حیدری، در بخش جمع‌بندی میدونم مطالبی رو آماده کردید، بفرمایید، ازتون سپاسگزار میشم.
یه نکته اصلی توی این متن وجود داره که به نظر من که خیلی باید بهش توجه بشه، اونم نقش مادر خانواده است. به نظر من این قصه دو سو داره، یکی شوهر خانواده کلر که اون خطای بزرگ رو انجام داده و باعث این بحران شده، یه بخش بحران مال مادر خانواده است که حالا شاید خیلی به چشم نیاد، خیلی کسی بهش توجه نکنه، اما کیت هم داره دقیقا همون خطای رو به یه شکلی خطایی که شوهرش انجام داده رو داره ادامه میده، با سرپوش گذاشتن، با حذف کردن اصل حقیقت و ماجرا سعی میکنه که لونر ماجرا و تو همین فضایی که بوده دارن زندگی میکنن این چند سال گذشته، تو همین فضا زندگی کنن. این به نظرم خیلی تو اون بحث پذیرش خطا که مطرح کردیم، این خیلی مهمه که ما بپذیریم که خطا اشتباهی انجام دادیم، اگر که پذیرفتیم منتظر مجازاتش باشیم. یه نوعش هم همینه که کیت مادر خانواده توی این داستان در نظر میگیره، سعی میکنه اصلا صورت مسئله رو پاک کنه، سعی میکنه که خانواده خودش رو به هر قیمتی با چنگ و دندون حفظ بکنه برای اینکه این خانواده از هم نپاشه و حاضر این راز همینطوری باقی بمونه، حتی مرگ پسرش رو باور نکنه، این واقعیت رو که امکان داره پسرش به خاطر کاری که پدرش انجام داده تحت تأثیر قرار گرفته باشه و خودکشی کرده باشه، اینو قبول نکنه. و مادر توی این نمایش کیت نقش خیلی خیلی اساسی داره. یعنی ما برای دوستانی که نمایش رو دیدن یا نسخه صوتیش رو شنیدن، قطعا این حس به وجود اومده که مادر خیلی پررنگه توی این قصه. کیت مادر خانواده خیلی حضور داره، خیلی دیده میشه، شنیده میشه، به خاطر اینکه واقعا داره سعی میکنه که با چنگ و دندون خانواده رو حفظ بکنه و سعی بکنه این حیات کاذبی که این خانواده پیدا کرده بعد از این اشتباهات، بعد از این دروغا و اتفاقاتی که افتاده، این مسیر رو همچنان ادامه بده، که حالا متاسفانه یعنی قانون طبیعت اینه، قانون جزا اینه که بالاخره وقتی یه خطایی انجام میدی باید یه مکافات و عقوبتی در انتقاش باشه.
درسته، بله، نمایشنامه نگاهی اخلاقی داره به عواقب کارهایی که انسان‌ها انجام میدن، که هر تصمیمی احتمالاً درست یا غلط عواقبی با خود برای اون شخص به همراه داره. به پایان 23 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای مجید حیدری بزرگوار کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 30075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.